أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الزمان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر مبانی مختلفی رو که در حقیقت وجوب تخییری هست ذکر میکنن. مبنای چهارم مبنای مرموازی هست. ایشون میفرمایند که واجب تخییری بازگشت میکنه به وجوبهای عدیدهی به تعداد بدیل هایی که وجود داره، به تعداد اطراف تخییر به اصطلاح، ولی تفاوتش با مثل همون مبنای اول که واجب تخییری بازگشت میشو کرد به چند وجوب به عدد اطراف تخییر، ولی اون مبنای اول وجوب ها رو مشروط میکرد به ترک دیگری. نی وجوب یک نوع مزیق بود، تنها در یک دایره خاصی وجوب وجود داشت، ولی این مبنا تزییق در ناحیه وجوب نیست، تزییق در ناحیه متعلق الوجوب هست، به این معنا که واجب ما بعضی از مراتب وجوب وجود متعلق هست. به تعبیر دیگه ما میخواییم سد باب عدم کنیم، سد باب عدم کنیم در نه همه ابواب عدمش، ابواب عدمی که مقارن هست با عدم طرف دیگر ادل آخر، اینجوری تعبیر میکنه. المبنى الرابع مختاره المحقق العراقي قد سره من ارجاع الوجوب التخييري الى عده وجوبات بعدد البدائل مع فرض زيغ انفجار بالوجوب كما هو على المبنى الاول، لكن لا بنحو التعليق ولا الاشتراط في نفس الوجوب، بل فی المتعلق من یکون الواجب بعض مراتب وجود المتعلق ای صد و بعض ابواب عدمه و هی ابواب عدمه المقارنه مع عدم الادل آخر. این تعبیر مرموال بیست. ایشون میفرماید که بنابراین مبنا هم بازگشت میکنه به همون مبنای اول، چون ما نمیدونیم آیا این در واقع ما نمیدونیم باید باب عدم عدخ رو مطلقا صد کنیم یا باب عدم عدخ رو در خصوص حال عدم ادعام عدخ کنیم. در واقع بازگشت میکنه به غیر زائد و در جایی که شک در غیر زائد هست مجرا براعت. خب این تعبیر مرحوم آقای صدر. من در مورد این مبنای یه نکته‌ای که میخوام عرض کنم اون اینه که من تصورم این هست که این مبنا این مبنای اول، اصلا مبنای جدیدی نیست، مبنای جدیدی نیست، اصلا دو مبنا نباید این رو تلقی کرد، ولو من مغازی ها یه مبنای دیگری تصور کرده. ببینید صد باب عدم یعنی چی؟ اصلا که عدم رو صد کنیم یعنی عدم رو معدوم کنیم، یعنی وجود رو ببخشیم دیگه. این که من و معاذی ها خیلی وقت داد به جای ایجاد و شه میگه صد باب عدم. صد باب عدم چیزی نیست جز ایجاد کردن شه. این تعبیر که هیچ فرقی با اون مبنای اول نداره. اما یه توضیح من اصلا بدم در خود اون مبنای اول. ببینید ما یه واجبی داریم که خود وجوب مشروطه، گاهی اوقات واجب مشروطه. من میگم که یه موقع میگم حج به اصطلاح، حالا اینجوری تعبیر کنم، حج متطهر، حج بر متطهر واجبه. یعنی کسی که تطهر حاصل کرده، در نماز مثلا تعبیر بکنیم، یه موقعی هست ما تطهر رو شرط وجوب میگیریم، یه موقعی شرط واجب میگیریم. معنای شرط وجوب گرفتن چیه؟ یعنی این که ما تطهر رو مفروض الوجود گرفتیم، بر فرض این که عالم خارج رو مشتمل بر تطهر دیدیم، یک امر میکنیم. یعنی این که اگر عالم خارج درش تطهر وجود نداشته باشه، ما اصلا هیچ طلبی نداریم، تحریکی نداریم. این معناش خودش تزیغ در تحریک دیگه، در یک فرض خاص تحریک میکنیم. و نتیجهش هم این هست که تحریک ما به تطهر تعلق نمیگیره، چون فرض این است که تطهر مفروض الوجود است. چیزی که مفروض الوجود است تحریک به اون معنا نداره، تحریک به موجود که معقول نیست. باید یک شیء معدوم باشد، ما تحریک بکنیم که این معدوم رو موجود کنه. این اما این چیزی که موجود هست و فرض وجودش شده، خب معنا نداره که اون رو انسان ایجاد کنه. این جایی هست که وجوب مشروطه، یه جایی هست واجب مشروطه. واجب مشروطه یعنی این که نماز متطهر رو شارع خواسته، شارع فرض نکرده در عالم خارج تطهر وجود داره، میخواد این نماز خاص ایجاد بشه. ایجاد خاص هم به این هست که اون مقید تحقق پیدا کنه، هم غیرش تحقق پیدا کنه. پس بنابراین این امر به مقیدی که قیدش مفروض الوجود نیست بازگشت میکنه، امر به ذات مقید و امر به قید، نسبت به هر دو تحریک داره. ما شیء سوم این وسط نمیتونیم تصویر کنیم. یا باید اون قیدی که مورد نظر هست مفروض الوجود باشد، یا مفروض الوجود نداشته، امرش دائر به این نفی و اثبات. اگر اون قید مفروض الوجود باشد، قهرن وجوب مزیق می شود، قهرن تحریک به ناحیه قید تعلق نمی گیرد. اما اگر نه، اون قید مفروض الوجود نباشد، وجوب مطلق می شود و تحریکی که از ناحیه وجوب می آید قید رو هم در بر می گیرد. خب این دو شکل بیشتر نداره. حالا بیایم در اینجا ایشون که تعبیر می کنه که ما سد باب عدم، اون عدمی که مقارن هست با عدم ادلا آخر، و تعبیر سد باب عدم رو بذارید عرض کردم. سد باب عدم یعنی ایجاد متعلق، اون یه مقدار لقمه دور دنگردوندنه. به جای ایجاد بگم عدم العدم، اعدام العدم. اعدام العدم یعنی وجود دیگه، ایجاد دیگه، چیزی غیر از ایجاد نیست. خب بحث سر این هست، این که شما میگید که با عدم ادل آخر شما میخواهید سد باب عدم کنید. بحث سر این هست، اون عدم ادل آخر مفروض الوجود است یا مفروض الوجود نیست؟ اگر اون عدم ادل آخر رو شما مفروض الوجود گرفتید، یعنی در صورتی که اون ادل آخر موجود نیست، من میخوام سد باب عدم این ادل بشود، یعنی این ادل ایجاد شود. این معناش چیه؟ معناش اینه که بر فرض عدم ادلاخر ایجاد این شیء رو میخوام. این همون اگه مفروض الوجود باشه، این مشروط بودن وجود به عدم ادلاخر است دیگه. قهرن چون مفروض الوجوده، وجوب شما مزیق میشود، تحریکی که از ناحیه وجوب میآید به ناحیه این غیب تعلق نمیگیرد. این شکلیه. اگر نه شما میگید که در واقع ایجاد شیئی که با عدم ادلاخر همراه باشه، معناش اینه که من نسبت به این عدم ادلاخرم تحریک دارم، مفروض الوجود نه نیست، اصلا باید ادلاخر رو معدوم کنم، فقط اینو ایجاد کنم. این معناش اینه که من باید این رو مقیدن به عدم ادلاخر محقق کنم، یعنی اونو محقق نکنم و اینو محقق کنم.
اگه موجودم
معدومش کنم، اگه موجودم معدومش کنم، حالا در واقع یعنی حالا اونو تعبیر نکنم، حالا موجود معدومش کنم، یعنی اگر منهای امر من خود به خود محقق می شود، کاری کنم که محقق نشود، اینجوری تعبیر کنیم. اگر اینم خب معناش همینه دیگه. خب این که شما نمیتونید بگید که عدم ادلا آخر مفروض الوجود نیست. اگر عدم ادلا آخر رو مفروض الوجود گرفتید، خب این بازگشت میکنه به واجب مشروط به عدم اون دیگه. چیز دیگه چیز جدیدی این وسط نداریم. اینه که نمیدونم تعلیق و زیغ در ناحیه وجوب نیست، زیغ در ناحیه متعلقه، زیغ در ناحیه متعلقی که به وجوب بر نگردد، معناش اینه که واجب مشروط شده و واجب مشروط شدن معناش اینه که اصلا اون عدم رو باید محقق کنید. یعنی عدم اینه که مقید به عدم اوست.
همه شون هم
همینه دیگه، اینا تیز دارن با هم،
تناقض
دارن. یعنی دوتا وجوبی که در نظر میگیریم، دوتا وجوب با هم دیگه قابل جمع نیستن. این یکی میگه منو وجود کن اونو معدوم کن، اون یکی میگه منو وجود کن اینو معدوم کن، که خلاف فرض هستن. یعنی شما اگه بخواید یک تصویر درستی برای این مبنا داشته باشید، باید به تزیق در وجوب برگردانید و تزیق و وجوب خود هم مبنای اول دیگه. این مبنای جدیدی نشد اینجا اصلا، که این تصویری که اینجا در این مبنا هست برای من قابل هضم نیست. شاید رو همین جهت بوده که حالا که مرحوم آقای صدر یه بحثی در مورد واجب تخییری مطرح میکنن، حقیقت واجب تخییری در مباحث الفاظ، یعنی عوامر در این حالا مباحث الفاظ تعبیره تو حالا عوامر، یه عنوانیشون دادن، یک مبحث مستقلی در بحث عوامر. بحث عوامر یک بحثی داره، کیفیات تعلق الامر، ایشون این رو یک عنوان مستقل داده که در موردش تعلق امر به طبیعت یا افراد، حقیقت واجب تخییری، حقیقت واجب کفایی، واجب موسع و مزیق و چیزا رو اونجا بحث کرده. اونجا در مورد واجب تخییری که بحث میکنن، مبانی رو که اونجا طرح میکنن متفاوت هست با مبانی که اینجا طرح میکنن. اونجا 5 تا مبنا ذکر کردن که از این 5 تا مبنا، در واقع این 5 تا مبنایی که اونجا ذکر کردن، 3 تا از مبانی اینجا رو پوشش میده. یه مبنا اونجا اضافه ذکر کردن، حالا من اون مبانی اونجا رو میخونم فقط در حد خوندن. ایشون میگن که در حقیقت واجب تخییری نظریاتی است. النظریه الاولى تفسیر الواجب التخییری به انه عبارت عن ایجاب الفرد الذي يختاره المكلف من البدائل. فما سوف یختاره المکلف خارجن واقعا یکون هو الواجب علی المکلف تعیینن دون غیره و به ذالکه یه جو الواجب تخییره علی الواجب تعیینی
و
که در طول اختیار مکلف هست و امثال اینها. و خب این یک من این مبنا را اصلا آقای صدر اینجا وارد چیزش نمیشن، وارد بحثش نمیشن و از کنم خدمت شما، یعنی اصلا نمیارن این مبنا خیلی ضعیفیه، اصلا اونجا یک اشکالات رای خویی نقل میکنن، سعی میکنن اشکالات رو جواب بدن. من نمیخوام وارد اون بحث بشم که نظرم بعضی کلماتیشون تام نیست، ولی این نظریه رو اصلا تحمل، این نظریه خیلی ضعیفیه که اصلا بخوایم وارد چیز بشیم. اونی که انسان اختیار میکنه بعد از اختیار تا به واجب میشه، واجب در میخواد تحریک کنه انسان رو، اونی که تحقق پیدا میکنه ظرف تحقق، ظرف سقوط تکلیفه، نه
بعد ظرف
نه اون عرض کنم خدمت شما چی؟
فرق داره با حرفی میلو شما که صرف و وجود؟
نه میگه هر کدومی که تحقق پیدا کرد، اونی که تحقق پیدا میکنه اون فرد معینش. ما نمیگیم، ما میگیم که شارع میخواد یکی از این دوتا تحقق پیدا کنه، تحریک به یک شیء معین نیست. این اونی که من اختیار میکنم اون نمیشه تازه واجب، تعیونش در بعد از وجوده، نه اینکه وجوب به شیء معین تعلق گرفته. وجوب در عالم وجوب به یک شیء مردد تعلق میگیره، ولی اون مرددی که بحث این است که تعیون و خارجیتش بعد از وجوده، بعد از چیزا تعیونش به خارجیتشه، بعد از چیزا تعیونش در رتبه قبل از خارجیتش هم تعیون داره. اون بحث این بحثا بود. خب اینو ایشون اونجا اصلا طرح نکرده، خیلی هم ضعیفه این مبنا اصلا قابل طرحی هم نیست. عرض کنم خدمت شما این یه نظریه. نظریه دیگه، نظریه که همین نظریه صاحب کفایه رو مطرح میکنن که این که در بعضی موارد واجب تعیینی مطرح کرده، مذکر و صاحب کفایه من انه یمکنن یفتر از الواجب تخییری عبارت هن ان وجوبین تعیینین الادلین کل من هما مشروط و عدم الاتیان بالآخر و ذالک به اعتبار تضاد فی الملاک تعیینی فی کل من هما و هوا یقتضی امر به کل من هما مشروطن به عدم الآخر. این ردی عبارتش صدر و زیلش یه جوریه، وجوبین تعیینین کل من هما مشروط تعیینی، یعنی بمولا کل من هما مشروطون بعدم الاسلام بالآخر. خب اینم یک مبنا. مبنای سوم معفاده المحقق که میگه مبنای مرحوم آخوند اینه که هر یک از اینا وجوبش مشروط به عدم دیگریه، به اعتبار این که اگر دیگری رو آوردید نه این که مصلحت این از بین می رود، امکان استیفاء مصلحت این نیست. چی؟
مرحوم آخوند جامعه حقیقه
مرحوم آخوند یکی از دو شق داره، میگه ممکنه به جامعه برگرده، ممکنه به جامعه برنگرده، دو جور در واقع مطرح میکنه. در واقع یک احتمالی در وجود تخییری هست که مرحوم آخوند طرح میکنه. خب این نظریه دوم. نظریه سوم معافاده المحقق الاصفهانی من ان الوجوب التخییری عبارت عن وجوب کل من الادلین و البدلین لوجود الملاک فی هما معا غیر ان تحصیل ملاک هما معا یعارض و مصلحت تفعیل و ملاک علی المکلف. هر دو ملاک الزامی دارن، ولی اینکه شارع بخواد هر دو رو به گردن مکلف بگذاره با ملاک تسهیل چون منافات داره، بنابراین ولی داره که یرخص المولا فی ترک عهده ما علا سبیل البدل امثال اینا. نه به عنوان اینجوری ترک میکنه. عرض کنم خدمت شما، این واقعش این روح قضیه، حالا بعد عرض کنم بذارید
این فرق مفهمش به آخون.
آره، مرحوم آخون میگه که علتی که شارع این رو مزد در فرضی که اون رو شما آوردید دیگه به این ترتیز نمی کنه، چون دیگه این ملاک نداره، یعنی ملاکی که بشه استیفا کرد نداره، امکان استیفا نیست. ایشون میگه امکان استیفا هست
تسهیل.
ولی تسهیل اقتضا میکنه که، یعنی میتونید شما این رو، ولی استیفا میکنید. حالا عرض میکنم واقعش اینه که در واقع اینه که ما بتوانیم تمام ملاکات شارع رو تأمین کنیم
نمیشه.
یعنی اگه بخوایم این رو بیاریم، یعنی حالا تعبیر بهتر من بکنم، در واقع اینی که شارع به این امر نمی کنه به خاطر اینکه مفسده در الزامه، چون الزام شارع به این خودش مفسده، مفسده متعلق نیست، ولی مفسده در الزامه، الزام کردن شارع به این، این خودش گیه. یه موقعی ما نسبت متعلق در نظر میگیریم، متعلق در نظر میگیریم همون با حرف ما خون یکی میشه، یعنی در واقع بحث در این هست که با آوردن یکی مجموع ملاکات شارع که عبارت هست از این که اون واقع تحقق پیدا کند و رخصت آزادی عملی که منم دارم، سختی که من هست، تحقق پیدا نکند. یعنی اگر اون باشه در واقع با حرف من واقعا کاملا یکیه، اگر نه میخوایم بگیم که مفسده در الزامه یا مصلحت در نفس مرخص بودن، مرخص بودن عبد هست، اون خب یه فل جمله فرقی با کلام مرحوم آخون داره، ولی خیلی تفاوت جوهری این با کلام مرحوم آخون نداره. به خاطر همین این دوتا رو در بحث ما یکی کردن، در بحث ما این دوتا یکی شده همسال اینا. این نظریه سالس و سالس، اون اول رو که اینجا ذکر نکردن، سالس و ثانیه همون مبنای دومی هست که در بحث ما مطرح شده. این هم این نظریه. نظریه رابعه ان یقال به ان الواجب التخییری معناه و ایجاب الفرد المعدد بین الادلین او البدائل به خلاف الواجب تعیینی الذی و ایجاب الفرد المعین. عرض کنم خدمت شما این هم ببینم اینجا قاعده باید اینجا من 5 تا نظریه میبینم، ولی واقعش اینه که باید 6 تا نظریه باشه اینجوری که ایشون ترسیم میکنه. حالا میگه نظریه چهارم اینه که واجب تخییری فرد مردد واجبه، فرد مردد واجبه. حالا میگم نظریه خامسه این هست که جامع بین الادلین و البدائل واجبه، اما الجامع الحقیقی و اما الجامع الانتزاعی.
جامع بین ادلین
واجبه، جامع بین ادلین واجبه، بدائل یعنی بدیل ها، یعنی اعدال اطراف، جامع بین طرف تخییر و اطراف تخییر، طرفین اول اطراف، حالا جامع حقیقی یا جامع انتظاری. اینجا بحث فرد مردد با جامع بین الادلین به نظر مثل یکیه، چون جامع به یک معنا جامع یعنی اون چیزی که در هر دو طرف وجود داره. اگر جامع مراد اونه که در هر دو طرف وجود داره، اون اگر لازمش باشه هر دو باید واجب باشه، این که مراد نیست. اون جامعی هم که ما میگیم صرف الوجود جامع، این صرف الوجود جامع با فرد مردد یکیه. ما فرد مردد دو جور تصویر داریم، تو جلسه قبلم توضیح دادم. فرد مردد یه جور تصویرش این هست که اون چیزی که در عالم ذهن من تردید وجود داره، اون اشاره حسی، اشارهی که در مقوم علم هست، اشارهش تردیدی است، در ذات صورت ذهنی تردید وجود داره که در مورد علم اجمالی هست. این که مراد نیست،
داره.
یک نه تعین ثبوتی درش وجود داره. خب این نه تعین حال ثبوتی یعنی در ناحیه متعلق العلم یک نه تعینی وجود داره. تردید در ناحیه نفس علم نیست، در ناحیه معلوم ما یک نوع تعینی درش وجود داره. اگر این باشه، اون جامع با فرد مردد یکیه. معنای فرد مردد اینه که هر کدوم از اینها رو محقق کردی به شرطی که دیگری قبلش تحقق پیدا. اولین وجود از این دوتا
این معنی که ثبوت تعین نه چی؟ تردید در عالم ذهن من باشه نه دیگه.
نه تردید اگه در عالم ذهن من باشه که اصلا نمیتونه وقتی رو اینجا نداره. اگر اینکه تردید در عالم ذهن رو حذف کردیم، این فرد مردد با جامع هیچ فرقی نداره. اینه که عملا اینجا ولی پنج تا نظری، یه نظریه شیشومی که اون بحث این که واجب تخییری بازگشت میکنن به واجب تعیینی که هر کدوم مشروط به ترک دیگریه. این مثلا نهی بردیش اینجا
دومی
رو هر کدوم مشروط به ترک دیگری بود به خاطر اینی که ملاک مزیق نیست. این هست که چون ملاک مزیقه، اون استیفاء ملاک در اگر یکیشو آوردید مانع استیفاء ملاک میشه، مانع استیفاء ملاک میشه. در نتیجه این پنج تا نظریه‌ای که ایشون اینجا مطرح کردن در واقع بازگشت میکنه به سه تا نظریه.
حرف
آزیام نمی‌بردن، حرف آزیام که اصلا نمی‌بردن و سه تا نظریه. این سه تا نظریه دو تا نظریه از نظریه های بحث ما رو پوشش میده. دو تا نظریه از نظریه حرف آزیا رو نهی بردن. حرف این که واجب تخییری هر کدوم از اینا مشروط به ترک دیگر هست به خاطر اینکه ملاک ما فقط در این صورت وجود داره، نه استیفاء ملاک ما مزیقه. این رو هم نهی بردن. در نتیجه من حرفی که اینجا مطرح هست، یعنی تو این بحث مطرحه، به نظرم پخته تره و بحثی که اونجا مطرح میکنن. یعنی به هر حال دیدگاه هایی که یه مقداری احتمال یه مقداری شاید این اون دیدگاه ها روشن‌تر باشه که بشه تفکیکش. ولی حالا من یه نکته کلی میخوام عرض کنم. من به نظرم اصلا تمام این نظریات، اگر این نظریات صرفاً تحلیل نحوی اعتباره، یعنی اون اعتباری که شارع میکنه به چه لسانی باشه، به چه بیانی باشه، بس بیانی باشه، خب نظریات مختلف ممکنه ارائه بشه. ولی اگر بخوایم بازگشت بدیم ببینیم که اون تحریکی که شارع ایجاد میکنه اون تحریک به چه نحو هست، این تحریک یه شکل بیشتر تصویر نداره. تمام این نظریات به یه چیز برمیگرده، یعنی این نظریات در یه جاهای تفاوت دارن ولی در اون چیزی که جوهر تکلیف هست که تحریک شاره این تحریک هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. حالا من این رو فردا توضیح میدم.
این احتمالات ثبوتی خوبی هست، یعنی اثباتاً ما اینو سشاق تا ادل تخییری چیچون
میتونیم نه من میخوام ثبوتاً هم احتمالات متعددی بستم. اینا یه جور هستند از جهت، و اگر بخواهیم تفصیلی در مسئله قائل بشیم اون دو شکلی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردن رو باید مطرح کنیم. اون اینه که یعنی روح قضیه این میشه، روح قضیه علتی که وجوب در هر عدل مزیق است چیست؟ آیا علت تزیقش این هست که ملاک مزیقه یا استیفاء الملاک مزیده. حالا اینو فردا من توضیح میدم.
هیچ
وقت ما نمیتونیم کشف کنیم. نه حالا بحث اثباتیشه بحث دیگه است. اینجا امکان کشف هست، اون هم فی الجمله ممکنه بشه بعضی ها کشف کرد. حالا من اینو فردا توضیح میدم که این مبانی مختلف همشون به یه جا برمیگرده، همچنان که آقای حائری این رو تو حاشیه همون بحث واجب تخییری در واقع بیان کردن. میخوام توضیحی هست عرض من و فرمایشات آقای حائری که تو مباحث الاصول در ذیل بحث واجب تخییری مطرح کردن، اینه که در حالا من اینو فردا توضیح میدم. یه نکته فقط امروز عرض بکنم، یکی از اشکالاتی که تو بعضی از واجب‌های تخییری مطرح شده، بعضی از تصویرهای وجوب تخییری مطرح شده، که اگر شما وجوب تخییری رو بازگشت بدید به دو وجوب، لازمش تعدد اقابه، تعدد اقابه. ما که میخوایم بگیم همه اینها به یه جا برمیگرده، خب با این تعدد آیا لازمش، یعنی این مطلب رو هم مد نظرتون باشه، ما اگر بخوایم بگیم اینا همه به یه جا برمیگرده، برابر این نباید قائل بشیم که در بعضی صورت تعدد اقاب هست، در بعضی صورت تعدد اقاب نیست. این نکته باید این چیز رو هم پاسخ بدیم، یعنی تفاوت بین مبانی در بعضی از مبانی که نه لازمش ترتب اقاب واحده، در بعضی مبانی ترتب اقابینه. ما حالا بخواییم بگیم که نه، بنابر جمعی مبانی ممکنه ما بگیم یک اقاب واحد مترتب میشه، اقاب واحد مترتب میشه، نه اقابین مترتب بشه. این رو انشاءالله من فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله
علیه و
آله
و صحبه محمد. یعنی تحریک بتون متعدد باشه. حالا هم میخوایم توضیح بدیم، اینو میخوام توضیح بدیم. من حالا اجمالش عرض بکنم، من به نظرم این وجوبه، این روح دو تا وجوبه یکیه، ولی دو تا وجوب تعبیر میکنه،
یعنی متصدی تفسیر یک.
هر دوی اینها تحریک بهدانی دارن، تحریکی که در هر دو وجوب هست مثل همه، تحریکی که در
خود تحریک هم مثل همه،
تحریک ها مثل همه، یعنی اینه که بخوام بگم تحریک ها هم مثل همه، و چون تحریک ها مثل همه ما وجوب رو یعنی اقاب رو به اعتبار، اینو من فردا میخوام توضیح بدم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.